الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در روایات معارضه با روایات داله بر اشتراط عدم ضرر و مفسده در وجوب امر معروف و نهی از منکر بود. رسیدیم به این روایت مبارکه نهج البلاغه که در یک فرازش این بود: و افضل من ذلک کله کلمت و عدل عند امام جائر. پاسخهایی داده شد، پاسخ دیگری که در مقام وجود داره که هم در این روایت میاد هم در اشباح و انظار این روایت، اینه که قبول، این روایت با روایات و بخشی از روایات داله بر عدم اشتراط بر اشتراط معارضه داره. مثلا این روایت گفتیم با روایت مفضل ابن یزید که یا مفضل من تعرض لسلطان جائر فاصابته بلیه لم یؤجر علیها ولم یرزق الصبر علیها. بل معارضه داره، منتها در مقام شاهد جمع وجود داره و به واسطه اون شاهد جمع اینا حمل میشن، اون روایت مفضل ابن یزید حمل میشه به جایی که امنیت از ضرر نداشته و این روایت که افضل میفرماید هست و تشجیع میفرماید در جایی است که امنیت از ضرر داشته باشه. اون شاهد عبارت است از روایت فضل ابن شازان مروی در عیون اخبار رضا علیه السلام که حضرت در اونجا فرمود امر به معروف و نهی از منکر و واجبان در جایی که امکنه ذلک و خوف بر نفس، نفس خودش و اصحابش نداشته باشد. خب اون مفهوم داره، چون امام در مقام تهدیده، مفهوم داره، یعنی اونجایی که امکان عرفی برای او وجود نداره و همچنین برای خودش یا اصحابش ضرر داره، اونجا واجب نیستن. پس اون روایت میشه شاهد جمع بین این طایفه که مطلقا ازش کنده استفاده میشه واجب نیست و این روایتی که مطلقا ازش استفاده میشه که واجب است. این دو طایفه‌ای که اطلاق دارن، اون طایفه سوم که قید کرده و مفهوم داره، یعنی اون دو لسانه است، میگه در این صورت واجب، در اون صورت واجب نیست، اون شاهد جمع میشه که اونی که میگه واجب است مال اون صورتی است که امنیت باشه، اونی که میگه واجب نیست در جایی است که امنیت نباشه. بنابراین با وجود این شاهد جمع در اون روایات، این تعارض هم قابل حل و پاسخ هستش. و اما دلیل دیگر و روایت دیگری که به عنوان معارض ذکر شده، باز سخنی است از امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه. این شاهد جمع گاهی هم به همین بر میگرده که دو تا لسان چون داره، دو تا مطلب درش هست، منطوق و مفهوم. منطوقش یکی رو تخصیص میزنه چون اخص مطلقه، مفهومش یکی رو تخصیص میزنه، اینا التیام پیدا میکنن. شاهد جمع اعم است از اینکه این کارو میکنه یا نه، یا قرینه عرفیه میشه که اونجا اون مقصوده، اونجا اون ما. چون متکلم واحدی قبلا خودش اینجوری گفته یا بعدا اینجوری گفته، پس میفهمیم اونجایی که مطلق گفته مقصودش اونه، اونجایی هم که مطلق گفته مقصودش اونه. اون که شرط بله، اون که اینجا فرض اینه که نه میدونه تو این روایات اون مقید به اون شرط میخوایم بکنیم، باز میگه از این حیث اطلاق داره، یعنی مفروض اینه که اثر دارد ولی ضرر میخوره. توجه فرمودید؟ تقیید به واسطه اثرش که تقیید میشه. حالا هم سر اینه که بعد از اینکه شرایط دیگر موجود است، ضرر، احتمال ضرر یا قطع به ضرر، این چطوره؟ ولی از اون نظر که تقیید باید بکنه. و اما روایت دیگری که بهش استدلال شده، یعنی معارض قرار داده شده، باز روایتی است در نهج البلاغه. فرمود به حسب این نقل: و من انکره به سیف لتکون کلمت الله العلیا و کلمت الظالمین السفلا فذالک الذی اصاب سبیل الهدى و قام علی الطریق و نور فی قلبه الیقین. و من انکره به سیف. خب قهرن انکار به سیف همراه با چیه؟ انکار به سیف همراه با جنگ و ستیز و کشت و کشتاره دیگه، ملازمه عادیه داره انکار به سیف با اینجا با ضرر. پس بنابراین و حضرت می‌فرماید که کسی که انکره به سیف به این هدف که کلمت الله بالا دست باشه و کلمه ظالمین پایین دست باشه، این آدمی که اینجوریه اصاب سبیل الهدا و قام علی الطریق و نور فی قلبه الیقین، این معلوم میشه نورانیت یقین در قلبش روشن شده که همچین شجاعتی به او داده که در میدان کارزار بی محابا وارد میشه و با سیف وارد میشه. خب به اینم استدلال شده که به این معارضه میکنه با اونو. اونا میگه باید امنیت از ضرر و مفسده باشه، این نه. خب یک جواب اینه که همون جواب متداول در اینجا که بابا اینا سند نداره و مرسله، الجواب الجواب. جواب دلالی که اینجا هست اینه که به طور مسلم این روایت در مقام اطلاق نیست که همه جا من انکره به سیف. حالا یک کسی مثلا توی صحنه اینجا میبینیم که فرض کنین حالا رو نگرفته، احتمال تأثیر هم میدیم، از اول شمشیر بکشیم، میخوایم بگیم که به خدمت شما عرض شود که امام فرمود دیگه من انکره به سیف، یعنی در هر جایی اطلاق داره. به مجرد اینکه یک کسی یک کاری کرد که با زبان میشه بهش گفت و اثر میکنه، نه انکره به سیف. این معلومه این که به تناسب حکم موضوع من انکره به سیف، یعنی در اون جایی که نیازه به اینه. اما در مقام این که حالا کجا جای سیفه، کجا جای لسانه، کجا جای یده، اینا رو که دیگه در مقامش نیستش که در این مقام. این میخواد بگه اون جاهایی که انکار به سیف لازم هست و به حسب شر، اون آدمایی که در اون ظرف اون وظیفه سیفیه رو انجام میدهن، اینا این برجستگی ها رو دارن، این کمالات رو دارن، این خصوصیات رو دارن. بنابراین اینو بیایم معارضه قرار بدیم با اون روایات و بگیم نه این روایت مطلقا داره این مطلب رو میگوید، این خلاف فهم عرفی از این روایات هست. نه تنها خلاف فهم عرفی، بلکه فهم دقیق فلسفی هم در این روایات معنا اینجور معنا نمی کنه که من انکره به سیف میخواد بگه همه جا، هر جا، جایی که کار با زبان با آسونتر با مرحله پایینتر انجام میشه، از اول شمشیر بکش برای هر امر به معروفی، برای هر نهی از منکری. بنابراین این روایت اطلاق نداره و در مقام بیان این نیستش که حالا کجا انکار به سیف باید کرد. بله بله، اونجا که انکار به سیف هست که حالا اونجا رو باید حساب کرد، انکار به سیف کجاست؟ قهرن انکار به سیف این مفاد جاییست که یه مجادله ایست، دفاعی ایست، اونا مثلا با شمشیر اومدن جلوی شما، شما با شمشیر برید جلوی او. و الا بله؟
نه
نه این کار به صفر. حالا پس این اطلاق نداره که همه جا بگوید، اون جایی است که انکار به سیف است. پس اون جایی که به لسان داره میگه، چون تقریب استدلال این بود که انکار به سیف ملازمه داره این با ضرر، انکار به سیف ملازمه با ضرر. خب فقط در مورد انکار به سیف که ملازمه با ضرر داره تخصیص میزنه اون ادله رو، معارضه هم نمیکنه چون جای خاصیه. این اولا. پس بنابراین معارضه نمیشه که ما بگیم کلن اون دلیل رو از کار میاندازیم، این دوتا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، اینجوری نیست. این مال جاییست که انکار به سیف در اون حوزه است داره میگویه. اما حالا انکار به سیف کجاست؟ این در مقام بیان اون جهت نیستش. آیا انکار به سیف مال جاییست که جنگ و جدالی در کار هست یا نه؟ ممکنه جنگ و جدالی هم در کار نباشه، اما اگر شمشیر بکشه، یک کسی یک کار خلافی میخواد انجام بده، اون مرتبه اول و ثانی امر معروف و مرتبه ثالثه اخفهاش اونا هم کار آمدی نداشته، حالا رسیده به سیف، اینجا که به سیف میرسد بعدا خواهیم گفت که این کار عامه ناس نیست، این کار به سیف فقط مال چیه؟ مال امام معصوم و من اذن له المعصوم علیه السلام. اون یه وظیفه خاصی است برای اشخاص خاصی که معصوم هستن یا ولات امری که معزونن و در حدودی که به اونا اجازه داده شده میتونن انکار به سیف بکنن. حالا مثلا نماز نمیخونه و یک بار نماز یا دو بار میخواد نماز نخونه، نه اینکه انکار ارتداد پیدا نشده باشه برای او، فقط یا بعض ما حلق لحیه میکنه، حلق لحیه میکنه، حالا هرچی هم بهش میگی فایده نداره، درست؟ و نگیم که از چهار بار که گذشت، چون بعضی از روایات هم هست که اگه کسی چهار بار، سه بار یا چهار بار امر معروف شد گوش نکرد دیگه یقتل. خب اگر خدمت شما عرض شد بله، حالا اون موارد حاکم شهر ممکنه اجازه داشته باشه. بعضی از جوابهای دیگری هم که در اون روایات قبل داده می شد، مثل این که از هر و ظاهر داریم، بهرن اینجا هم اون بیانات میاد. بعضی بیانات دیگری هم که حالا بعدن خواهیم گفت ممکنه بیاد اینجا. این هم استدلال به این روایت. روایت دیگری که باز به عنوان معارض ذکر شده است، روایت مسعده عن جعفر ابن محمد. بله؟ نه، معارضه می کنه، چون میگه که اون میگفت که واجب نیست. البته یک بیانم هم همینه که حالا شما گفتید، این است که فذلک الذی اصاب سبیل الهدى و قام علی الطریق. این اصاب سبیل الهدى، پس یعنی انجام ندادن خروج از سبیل هداست. چیزی که خروج از سبیل هدا باشه قهرن چیه؟ حرام. این آدمی که انکر به سیف اصاب سبیل الهدا، این در جاده هدایته، پس کسی که این کارو نکنه لم یصب سبیل الهدا، یعنی از جاده هدایت منحرف شده دیگه. بنابراین معارضه میکنه با اون روایت. اون روایت میگه همین سبیل الهدا همینه که اگر ضرر داره، مفسده داره، انجام ندی. اون میگه این سبیل الهداست، چون چیزی که بیان میکنه کلمه سبیل الهدا درش نیست، ولی به حمل شایع مصداق سبیل الهداست دیگه. هرچی که ائمه میفرمایند که این وظیفه است، همون میشه سبیل الهدا. اون داره میگه این سبیل الهداست، این میگه که کسی که انکر به سیف که قهرن ملازمه عادیه با ضرر و مفسده داره، میگه این سبیل الهداست، قهرن اینا معارضه میکنه. بله؟ چرا؟ اونا رو هم داره. حالا این اونا اشکالاتی است که قبلا عرض کردیم، مثلا این روایت چجوریه، اون مفصل اینا رو بحث کردیم. فراج الی اون بله؟ نه نه، اگه گفتی عجوز رو ترک بگیم اونم سبیل هدایته، بس معارضه نمی کنه. وقت متناقضه این که نمیشه سبیل هدایت باشه.
خود روایت قبلش تواتیر رو که
اونا رو معنا کردیم قبلا، عرض کردیم در موقعی که این روایت رو میخوندیم، گفتیم که اگر بخواین ظاهر بدوی این روایت رو اخذ بکنین که این اصلا خلاف ضرورت فقهه، چون میگه که همین که انکار به قلب بکنی بسته دیگه، اینطوریه، اینطور میگه کسی که انکره او به قلبهی فقط سلمه و بره. پس بنابراین اینو باید چه کارش کرد؟ این باید به قرینه سایر روایات ادله تقیید داره، یعنی اونجایی که وظیفش فقط انکار به قلبه، این وظیفه رو کنه سلمه و بره. اگه نه وظیفش اون ثانیه این چنین، اون ثالثه این چنینی. فلزاست این هم معید همین مطلب هست که عرض می کردیم که این روایت در مقام اطلاق نیست. این اگه خودشو مجرد ببینیم، اگه با اون ببینیم اینا قهرن، یعنی هر کنون در اون جایی که اون وظیفه هست بله سبیل حق نیست، بله اونجایی که وظیفهش قیام به سیف نیست حق نداره، اونجا گناه انجام بوده. همینطور که در زمان ائمه علیهم السلام حضرت بعضی از قیامها و اینها رو اونا منع کردن به شدیدن، چون اون وقت وظیفه نبود و خلاف بود وظیفهش، اونا برخلاف فرمایش امام عمل کردن، امام شدیدن با اونا. بله بعضی جاها هم اینجوری نبوده، اینا مختلفه. مثلا قیام زید حضرت به حسب اون رو تأیید فرمودن، ولی بعضی از چیزهای دیگر اون نه، اینا شرایط داره خصوصیت داره. نه 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 از اون روایت پس چیه قید داره، یعنی اون جایی که میفهمد قد سلمه و برئه، اون جاییست که وظیفه به موقع قلبه. کجا مال قلبه؟ فقط اون جایی که هیچ کدوم اون دوتا جایی اون دوتا نیستش، یا نه یا نه سلمه و برئه از این که، چون بعدن خواهیم گفت که و میاد انشاءالله که اون مرتبه اولا مشروط به این شرایط نیست، همونطور که سر ره به این بعض فقها مثل مقدس اردبیلی، مثل قبل از ایشون علامه، گفتن این شرایطی که میگیم مال مرتبه اولا نیست، مرتبه قلب که تأثیر داشته باشه در دیگری نه. یا ضرر نداشته باشه، خب تو قلبمون تنفر داشته باشیم بدمون بیاد، این چه ضرری برش مترتب میشه، چه مفسده‌ای برش مترتب میشه، این شرایط مال اون نیست. اگر ما مرتبه اولا رو که انکار قلبی باشد از مراتب امر به معروف بدانیم، و اگر بگیم مرتبه اولا این مسامحتا از مراتب امر معروف قرار داده شده، اون ربطی به امر معروف نداره، وظیفتون اخرى، چون امر معروف نیست، تو قلبش خودش متنفره، این یه وظیفه ایمانیه که انسان باید داشته باشه. و اگر اینجور معنا کردیم که عده‌ای هم اومدن معنی اولی رو اینجوری کردن که یعنی قلبی که یه آثاری ازش نمودار بشود که دیگری بفهمد، که مثل آقای سیستانی یا بعضی اینجوری معنا کردن، حتی امام هم شاید از عباراتشون استفاده بشود در که باید یه آثاری مثلا داشته باشه، اون وقت بله، جایی که فقط وظیفه اینه که به اندازه این که در نفست چی باشه و در صورتت هم یه ترشی بکنی یا یه مثلا اخمی تو هم بکنی و اینا، این مقدار، خب بله اگه وظیفه جایی که وظیفهش فقط همین مقدار سلمه و برئه. بله کی بود؟ بله جهتش بله، ولی سلمه من چی؟ از اقاب دیگه، سلمه و بره امن الاقام، معاذ الله که بره امن الایمان. خب این که این عبارت این معنا رو نمی کنه، مگر دست شما باشه هر جور دلتون خواست معنا کنید. سلمه و بره یعنی چی؟ یعنی از ایمان لا یا لا درسته، اون درست، اما سلمه و برئه، سلمه من ای شی و برئه من ای شی. خب روایت بعدی روایت مسعده است که این روایت هم در باب چهار از ابواب امر معروف و نهی از منکر حدیث اول و باب چهارم. بله، باب وجوب انکار العامه علی الخاصه و تغییر المنکر اذا عملوا به. محمد ابن علی ابن الحسین فی العلل عن ابیه عن عبد الله ابن جعفر، عبد الله ابن جعفر همیریس، عن هارون ابن مسلم، عن مسعده ابن صدقه، عن جعفر ابن محمد علیه السلام، بعد علیه السلام باشه اینجا علیه السلام باشه. قال امیر المؤمنین علیه السلام ان الله لا يعذب العامه بذنب الخاصه اذا عملت الخاصه بالمنكر سرا من غير ان تعلم العامه. خدای متعال عامه ناس رو به گناهان خاصه عذاب نمی‌فرماید زمانی که خاصه منکر انجام بدن، خب اما این منکر رو سرن انجام میدن بدون اینکه عامه متوجه بشن، تو خونه شون، تو به خدمت شما عرض شود که غیاب ناس منکری رو خاصه انجام میدن، عامه متوجه نمیشن، خدای متعال عامه رو اینجا عذاب نمیفرماید. ولی فاذا عملت الخاصه بالمنکر جهارن فلم تغیر ذلک العامه استوجب الفریقان العقوبه من الله عز وجل. خاصه یعنی یه گروه خاصی از مردم، اینا یه گناهانی رو انجام میدن علنی، عامه هم میبینن و اینا تغییر نمیدن وضعیت رو، اینجا خدا هر دو فریق رو عقاب میکنه، اما خاصه رو چون عمل منکر انجام دادن، اما عامه رو چون تغییر ندادن. و این اطلاق داره دیگه، فلم تغیر ذلک العامه استوجب الفریقان العقوبه. این تقریب استدلال بین دو. خب سند این روایت بد نیست، همونطور که قبلا گفتیم میشه بهش گفت موثقه. بله، این به اطلاق میگه چه ضرری داشته باشه، چه ضرری برات نداشته باشه، چه مفسده ای برش مترتب باشه، چه نباشه، وقتی تغییر ندادی عقوبت میشوی. این حالا بله، و سارعوا الی مغفرة من ربکم و سابقوا الخیرات. حالا ما الان تازه خوندیم، حالا ما تصدیق کردیم، حالا گفتن اینم جز روایات معارضه هست. خب جواب از نظر سند مشکلی انشاءالله نیست در این روایت، به خاطر موثق بودنش و بحثاش هم قبلا شده، بحث مسعده ابن صدقه و هارون ابن مسلم. بقیه یه سند هم که همه اجلا و اکابره اصحاب هستن. خب جواب اینه که این روایت مطلق درست، فرزن، حالا فرزن اطلاق رو قبول میکنه درسته، اما مقید داره، مقیدش همون طایفه قبل میشه، کلام حضرت رضا سلام الله علیه در روایت فضل ابن شازان قید کردن. خب اون قید همون طور که اونجا قید متصله، اینجا قید منفصله، برای این هم تقیید میکنه. این اول. ثانیا اگر این معارضه میکنه با اون روایات مطلقه طایفه اولا، باز شاهد جمع وجود داره، همون بیانی که اون شاهد جمع میشه برای این که این تقیید میشه، اونم تقیید میشه. ثالثا همونطور که قبلا گفتیم، این فلم تغیر ذلک العامه استوجب الفریقا، این انصراف داره از اونجایی که این تغییر موجب ضررهای مهمه است. مثلا اگه بخواد اینو تغییر، حالا یه ده اصلا توی جامعه اینا مخفیانه شراب میخوردن نعوذ بالله، کسی خبر نداشته، خب عامه، حالا علنی میخورن، این علنی، اینا که علنی شراب میخورن، حالا این بخواد تغییر بده اونجا رو، یه وقت هست یه گروه هستن، یک جمعیتی هستن، میتونن بدون ضرر اونجا واجبه که این کارو بکن. اما یه نفر از حالا تنها تو این محله است یا فلان میدونه این کارو بکنه، اینا میکشن. یا احتمال قوی میده، احتمال عقلایی میده که میکشن، یا احتمال عقلایی میدن که نقض عضو یا دستشو قطع میکنن، چشمشو کور میکنن. آیا اینجام شعاره میگه شما تغییر بدین و به درک اونا جهنم میرن؟ خودشون دارن گناه میکنن. بله تغییر، بله تغییر یعنی به واسطه همین امر معروف و نهی از منکر اینجا معنا کردن. خب حالا بالاتر هم اگه بگیرید باز معلومه که این وابسته به این است که ضررهای بالا انصراف داره. اگر ما بخوایم این باید شعار تصریح بفهم ولو اینجور بشه، ولو عرف در اینجا اطلاق نمیفهمه که حتی اگر این ضررها هم بار باشه بر عباد واجب است که امر به معروف و نهی از منکر بکنن. پس بنابراین اطلاق در این موارد علاوه بر این و باز جواب چهارم مطلبی است که سابقا عرض می‌کردیم، در اینجا به بقیه روایات هم این جواب چهارم میاد و اون اینه که حالا علاوه بر انصراف، علاوه بر اون شاهد حال، علاوه بر اون تقیید که عرض کردیم، عرض شد که اگر احتمال بدیم که در ازمنه صدور این روایات یک قرینه عامه وجود داشته بر این که مراد مقیده و یک قیدی در حقیقت به طور مسلم وجود داشته در اذهان، خب این در این موارد امام علیه السلام لازمه تقیید بکنه چون واضحه. خب در این موارد آیا ما میتونیم به اصالت و عدم القرینه تمسک کنیم بگیم اطلاق داره یا اطلاق در اینجا منعقد نمیشه؟ همونطوری که قبلا نقل کردیم محقق همدانی قدس سره در مصباح الفقیه در شاید جاهای مختلف و محقق شهید صدر اینا میفرمایند که در این موارد اطلاق نمیشه گرفت و منعقد نمیشود و ما اصل عقلایی نداریم بگیم انشاءالله نبوده. البته این در صورتی است که یک شاهد و قرینه این که این احتمال رو عقلایی کنه که لعل بوده وجود داشته باشه و در ما نحنفی همچی شاهدی وجود داره و اون شاهد چیه؟ شاهد اینه که فتوای مشهور فقها حداقل بل کاد ان یکون قریبا بالاجماع در اعصار مختلفه اینه که باید امنیت از ضرر وجود داشته باشه. حالا اگه روایات هم نبود، ادله دیگری هم نبود، این فتوای مشهور این احتمال عقلایی و عرفی رو در ذهن‌ها ایجاد میکنه که لعل همچه قرینه وجود داشته، همچه ذهنیت متشرعیه ای در اون ازمنه وجود داشته. بنابراین وقتی همچه احتمالی وجود داشت انعقاد اطلاق نمیشود. پس بنابراین این روایت شریفه هم و روایات دیگر که بعضی برداشت اطلاق ازش میکنن به واسطه این مطلب هم محل اشکال هست که با توجه به این فتاوای مشهور ما احتمال این جهت رو میدیم و اصل عدم قرینه هم که وجود نداره، بنابراین اطلاق منعقد نمیشه. بنابراین این روایت نمیتونه مقیده، نمیتونه معارضه کند با روایات سابق. همه جوری و خیلی هم به درد بخوره. روایت دیگر که باز گفتن این روایت معارضه میکند با اون ادله، فرمایش سید الشهدا ارواح نافداه که امروز هم و حسب بعضی نقل‌ها روز ولادت یار با وفا و فرزند رشیدشون، فرزندی که کان اشبه الناس به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خلقن و خلقن و منطقن که این ولادت با سعادت رو هم تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم همه ما هم مانند اون بزرگوار وفادار به امام زمانمون ارواحنا فدا و ائمه هدا و رسول گرامی و صدیقه طاهره انشاءالله بوده باشیم. خطب السید الشهید اصحابه و اصحاب الحر فقال ایها الناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکثا لعهد الله مخالفا لسنت رسول الله صلی الله علیه و آله یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان فلم یغیر علیه بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله الا و ان هؤلاء قد لزموا طاعه الشیطان تا آخر فرمایشاتم. خب اینجا هم من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکسا لعهد الله مخالفا لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان فلم یغیر علیه بفعل ولا قول این کان حقا علی الله ان یدخله اون جایگاهی که مناسبه با اینه که خب جهنم. و بعد حضرت این کبرا رو بر زمان خودش هم تطبیق می‌فرماید. خب روشنه که این اطلاق داره دیگه، و علاوه بر اطلاق یک همچی آدمایی همچی سلطان جائرایی معلومه تغییر در مقابل اونها حتما ملازمه با مضرت داره، حتما با مفاسد ملازمه داره، چون مضرت یعنی این که نقص در عضو است و مال است و جان است و اینا. اما مفسده بالاتر از اینه، یعنی غیر از این رو هم شامل میشه. مفسده مثل که آبروش از بین میره، مثل این که مریض میشه و امثال اینا. خب اینا ملازمه داره. حضرت در اینجا میفرمایند که هر کس تغییری ایجاد نکند به فعل یا به سخن، این مبتلای به این عقاب‌های الهی میشود. حق است بر خدای متعال که این کار رو بکنه. پس این معارضه میکنه با ما سبق. جواب این است که این روایت شریف موضوعش امر معروفی که ما بحث داریم میکنیم نیست. موضوع این روایت در حقیقت هدم دینه. سلطان جائری که میخواد هدم دین کند و مستحل حرام های الهی است. اونا رو حلال هستن میشوند. یه اینا چیه؟ و ناکس عهد خدای متعال هست، مخالف با سنت هست، یا آدم اینجوری مسلط شده همونی که حضرت فرمود که علی الاسلام السلام. این از باب این امر معروف ما خارجه و اصلا احکامش موازینش چیز دیگریست. اونجا در اون ظرف اگر همچین چیزی پیش میاد و خدای نکرده میخواد پیش بیاد، که در زمان طاغوت فرمایش امام همین بود که این حکومت اگر ادامه پیدا بکنه دیگه کم کم اینا میخوان دین رو از بین ببرن، اسلام رو از بین ببرن، تاریخ اسلام که عوض کردن و احکام اسلام که اونجور کردن، اون فجایعی که در موقع 2500 ساله به قول خودشون درست کردن که حالا گفتنش اصلا انسان شرم داره که بگه که چجور از تلویزیون چه چیزها رو پخش کردن و و و و هزارها کارهای خلافی که کم کم اگه ادامه پیدا میکرد تشیع و اسلام و اینا از این مملکت رخت برمیبست. ایشون این رو احراز کرده بود، این حقیقت رو بهش واقف شده بود با اون تیزبینایی که ایشون داشت. خب بله فلزا میفهمه هزار نفرم کشته بشن چقدرم فران، البته با اون تدبیرهایی که خود ایشون داشتن، نه که از اول قیام به سیف بکنن، با اون تدبیرهایی که ایشون خودشون داشتن. شاید یه دفعه اینو نقد کردم، حالا یه جای دیگه هم نقد کردم، مرحوم والد ما قدس سره یادم هست که بعضی اون زمان ها که ما مثلا بچه بودیم در 15 سالمون بود، اینا می اومدن منزل، اینا مثلا از جاهای مختلف بودن، اشاعر بودن، جاهای بودن، ایشون فرمودن که مرحوم آیت الله ربانی رضوان الله علیه، آقای ربانی شاگرد امام نبودن ایشون، ولی اینکه از انقلابی های بالا بودن، ولی شاید امامشون نبود. ما تو یک کوچه می نشستیم، همسایه بودیم، تو باجک همسایه بودیم با مرحوم آقای ربانی. گفتن آقای ربانی به من گفت که از اشاعر اومدن به ما گفتن خدمت امام، همون سال 42 و اون موقع خدمت امام عرض کنید که هر مقدار اسلحه بخواید ما در اختیارتون میگذاریم، شما اینو به خدمت امام عرض کنید. شما میگفتن من رفتم خدمت امام و به امام عرض کردم که بله از اشاعر اومدن، آقای ربانی میگن از اشاعر اومدن و اینجور اعلام وفاداری کردن و اینکه هر مقدار اسلحه بخواد در اختیارتون میذاریم. امام این جواب دادن، فرمودن که ما بنای بر دست به اسلحه بودن اینا نداریم، اگر دولت 1 در میلیون احتمال بده که ما این کارو خواهیم کرد، حوزه علمیه رو قلقم خواهد کرد. 1 در میلیون اگه احتمال بده که ما میخوایم کار فرهنگی آخوندی اینجوری. و همین بود که این راه که ایشون تشخیص داد، این راه بود که راه موفقی بود که به نتیجه رو باید الله همه رو قلقم میکرد. اونو احتمال بدن این کار رو میکن. خب اینجا اونجا که جاش هست، خب یک سلطان جائر این چنینی باشه، اون وظیفه حفظ اسلام است. وظیفه حفظ اسلام از اندراس است. این بیضه اسلام در خطر است. جایی که بیضه اسلام در خطر باشه، اون یه وظیفه دیگری است و ربطی به امر معروف و نهی از منکر معمولی نداره. پس این فرمایش حضرت سید الشهدا سلام الله علیه موضوعاً خارج از اون روایاته، پس بنابراین معارضه با اون روایات نمی کند. انشاءالله بقیه روایات باز هم چند روایات دیگه است برای بعد. و صلی الله علیه و آله.